گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل ششم، قسمت سوم.
سه پسر به درون کوپه آمدند و هری بلا فاصله پسر وسطی را شناخت. همان پسر رنگ پریده‌ای بود که در مزون خانم مالکین دیده بود. این بار با کنجکاوی بیشتری به هری نگاه کرد. از او پرسید: درست شنیدم؟ توی تمام قطار پیچیده که هری پاتر توی این کوپه است. پس هری پاتر تویی، آره؟ هری به دو پسر دیگر نگاهی انداخت و گفت: آره. هر دو پسر دروش هیکل و عضلانی بودند و به قیافه هایشان می آمد بدجنس و شرور باشند. مثل نگهبان های شخصی دو طرف پسر رنگ پریده ایستاده بودند. پسر رنگ پریده وقتی متوجه نگاه هری شد با بی‌پروایی گفت:
راستی این کراب و اینم گویله. اسم منم مالفویه. دیرکو مالفوی. رون سرفه کرد تا پوزخندش را مخفی کند. دریکو مالفوی به اون نگاه کرد و گفت: به نظرت اسم من مسخره است؟ لازم نیست اسم تو رو بپرسم، چون میدونم تو کی هستی. پدرم بهم گفته همه ویزلیا موی قرمز دارن، ککومک دارن و اونقدر بچه دار میشن که نمیتونن خرجشون رو بدن. مالفوی رو به هری کرد و گفت: پاتر، حالا خودت میفهمی که بعضی از خانواده‌های جادوگرا بهتر از بقیه هستن. بهتره با عوضی ها دوست نشی. من میتونم کمکت کنم. مالفوی دستش را دراز کرد تا با هری دست بدهد. اما هری دستش را جلو نیاورد و فقط گفت: خیلی از لطفت ممنونم. اما من خودم تشخیص میدم کی خوبه کی خوب نیست. صورت دریکو مالفوی سرخ نشد. اما گونه های رنگ پریدش گل انداخت و آهسته گفت: پاتر، اگه من جای تو بودم خیلی احتیاط میکردم. اگه میخوایی مثل پدر مادر نشی، باید از اونا مؤدب‌تر باشی. اونا هم نمیدونستن چی به صلاحشونه. اگه بخوای با آدم های شندر پندری مثل ویزلیا و هاگرید بگردی، اخلاقت فاسد میشه. هری و رون از جایشان برخاستند. صورت رون به قرمزی مویش شده بود. رون گفت: اگه جرأت داری یه بار دیگه بگو. مالفوی پوزخندی زد و گفت: میخوای با ما دعوا کنی؟ با اینکه کراب و گویل خیلی قوی هیکل‌تر از هری و رون بودند، هری با شجاعتی که پیش از آن در خود سراغ نداشت گفت: مگه اینکه زودتر از اینجا بریم بیرون؟ ولی ما از اینجا نمیریم، مگه نه بچه ها؟ ما همه خوراکیامونو خوردیم، ولی مثل اینکه شما خوراکی دارین. گویل میخواست یکی از قورباغه های شکلاتی کنار رون را بردارد که رون از جا جست، ولی پیش از آنکه به گویل حمله کند صدای نعره گویل بلند شد. خالخالی دندانهای تیزش را در دست او فرو کرده بود و از دستش آویزان بود. کراب و مالفوی عقب رفتند. گویل دستش را در هوا چرخاند و چرخاند تا خالخالی پرتاب شد و به پنجره برخورد کرد. بعد نعره زنان همراه با دو دوستش از کوپه خارج شدند. شاید گمان کرده بودند که موش‌های دیگری هم در آنجا هست و شاید هم صدای پا شنیده بودند، زیرا بلافاصله هرمیون گرنجر وارد کوپه شد. هرمیون به شکلات‌هایی که در کوپه پخش شده بود نگاهی انداخت و برون که خالخالی را از دم نگه داشته بود گفت: اینجا چه خبره؟ رون به هری گفت: مثل اینکه بیهوش شده. سپس نگاه دقیق تری به موش انداخت و گفت: نه، باورم نمیشه، دوباره خوابش برده. راستی تا قبلا مالفوی دیده بودی؟ هری جریان ملاقاتش با مالفوی در کوچه دیاگون را تعریف کرد. رون با حالت مرموزی گفت: درباره خانوادش یه چیزایی شنیدم. بعد از ناپدید شدن طرف اونا جزو اولین کسایی بودن که به طرف ما برگشتن. میگفتن محصور شده بودن. ولی بابام حرفشون رو باور نکرد. میگفت رفتن پدر مالفوی به دنیای سیاه که دیگه عذر و بهانه نمیخواد. رون رو به هرمیون کرد و گفت ببخشین کاری داشتین؟ بهتره عجله کنین و زودتر رداتون رو بپوشین. من الان پیش راننده بودم و پرسیدم کی میرسیم. اون گفت دیگه چیزی نمونده. شما که دعوا نکردین نه؟ قبل از رسیدن به مدرسه خودتون رو به درد سر نندازین. رون به او اخم کرد و گفت خال خالی دعوا کرده نما. میشه از کوپه بری بیرون که ما زودتر لباسمون رو عوض کنیم؟ هرمیون با حالت خشکی گفت باشه باشه. من میدونیم برای چی اومدم اینجا؟ چون اونایی که اون بیرون هستن رفتارشون خیلی بچگانه است. دائم توی راه رو بالا و پایین میرن. راستی دماغت کثیف شده میدونستی؟ رون انقدر او را نگاه کرد تا او از کوپه بیرون رفت. هری با دقت بیرون پنجره را نگاه کرد. آسمان به رنگ ارغوانی در آمده بود و کوهستان و جنگل در زیر آسمان نمایان بود. سرعت قطار لحظه به لحظه کمتر می شد. هری و رون ژاکتشان را درآوردند و رداهای بلند و سیاهشان را پوشیدند. ردای رون کمی برایش کوتاه بود و لبه گرمکنش از زیر آن بیرون زده بود. در آن لحظه صدایی در قطار پیچید که می گفت تا 5 دقیقه دیگر به هاگوارتز می رسیم. خواهش مندیم کلیه وسایلتان را در قطار باقی بگذارید. وسایل و بار دانش آموزان جداگانه به هاگوارتز منتقل خواهد شد. مضطرب بود و وقتی به رون نگاه کرد متوجه شد که رنگ او نیز پریده است. آنها همه خوراکی‌ها را در جیب‌هایشان جا دادند و به جمعیت فشرده دانش آموزان در راهروی قطار پیوستند. قطار متوقف شد. دانش آموزان یکدیگر را هل می‌دادند که زودتر از در خروجی قطار خارج شوند و به سکوی کوچک و تاریک بروند. هوا سرد بود. هری از سرما می لرزید. آنگاه چراغی بالای سر دانش آموزان بالا و پایین رفت و هری صدای آشنایی را شنید که می گفت کلاس اولیا بیاین اینجا. چطوری هری؟ صورت پرموی هاگرید از بالای جمعیت پرتلاتون به هری لبخند می زد. هاگرید گفت کلاس اولیا دنبال من بیان. کسی جا نمونه. جلو پاتون رو نگاه کنین. کلاس اولیا دنبالم بیان. آنگاه در جاده سراشیبی باریکی پیش رفتند. پایشان گاهی می لغزید و گاهی پیچ می خورد. اطرافشان چنان تاریک بود که هری گمان می کرد از میان جنگل انبوهی عبور می کنند. هیچ کس حرفی نمی زد. نویل همان پسری که وزغش را گم کرده بود یک یا دو بار بینیش را بالا کشید. هاگرید سرش را برگرداند و گفت تا 1 دقیقه دیگه برای اولین بار منظره هاگوارتز رو میبینی. از این پیچم که بگذریم هاگوارتز معلوم میشه. ناگهان صدای ابراز احساسات بلندی شنیده شد. جاده باریک به ساحل دریای سیاه و بزرگی منتهی میشد. قلعه عظیمی با برج و باروی بیشمار بر روی کوه بلندی در آن سوی دریاچه خودنمایی می‌کرد. هاگرید به قایق‌های کوچکی در کنار دریاچه اشاره کرد و گفت توی هر قایق 4 نفر بیشتر نشینند. هری و رون همراه با نویل و هرمیون سوار یکی از قایق‌ها شدند. هاگرید که خود به تنهایی سوار یک قایق شده بود فریاد زد همه سوار شدن؟ پس حرکت میکنیم. به پیش. قایق‌های کوچک همه با هم در یک خط شروع به حرکت کردند. قایق‌ها بر روی سطح بیموج آب که مثل شیشه صاف و شفاف بود میلغزیدند و پیش میرفتند. همه ساکت بودند و به قلعه عظیمی که پیش رویشان بود خیره نگاه میکردند. هرچه به صخره عظیمی که قلعه بر روی آن بنا شده بود نزدیک‌تر میشدند،
ارتفاع قلعه بیشتر به نظر می رسید. وقتی قایق‌های جلویی به صخره نزدیک‌تر شدند، هاگرید فریاد زد: سراتون رو بیاریم پایین. همه سرها را خم کردند. قایق‌های کوچک از لای پیچک‌های آویخته از لبه صخره که مانند پرده‌ای دهانه قارمانندی را پنهان کرده بودند، عبور کردند. از درون تونل تاریکی که به نظر می رسید یک راست به زیر قلعه می رسد گذشتند تا سرانجام به جایی رسیدند که مانند یک لنگرگاه زیرزمینی بود. از قایق‌ها بیرون آمدند و از تخت سنگ‌ها و قلوه سنگ‌های کناره دریاچه بالا رفتند. هاگرید که پس از پیاده شدن بچه‌ها قایق‌ها را بازرسی می‌کرد گفت: آهای پسر، این وزغ مال توئه؟ نویل که از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت دستش را دراز کرد و گفت: تریور. آنگاه همه پشت سر هاگرید که چراغی در دست داشت از تونلی که در میان صخره ها بود گذشتند تا به زمین چمن نمناکی در کنار قلعه رسیدند. از پله‌های سنگی قلعه بالا رفتند و در مقابل درهای عظیم ورودی از جنس چوب بلوط جمع شدند. هاگرید گفت: همه هستن؟ آهای پسر، وزغ تو آوردی؟ سپس مشت غول آسایش را بالا برد و سه بار به در عظیم ضربه زد.